ноябр است و از دفتر مرکزی رادیو آزادی برنامه خبری پیشنهادی شما می شود. شالوگل خواجه هستم. سلام. نخست نگاهی می اندازیم به سرخطی موضوع برنامه. بازداشت پیشکی رئیس زندان شهر خوجند برای دو ماه تمدید یافت. دو هفته قبل در آشوب خونین این زندان 50 نفر هلاک شدند. شهرداری مسکو میگوید جنایتکاری مهاجران کم شده است. شاید پاتن دل سابیانین را نسبت مهاجران کاری گرم کرده باشد.
70% مهاجران کاری ثبت نام می شوند، پتن می گیرند، از دستان خود را می گذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است.
خانه ساخت اما در کلبه گیلین به سر می برد. زنی که با آبله دستانش برای خود و دخترش سرپناه بنیاد کرد و کمک افراد خیرخواه امید دارد.
هیچ کس نداشتم برای اما اومده همینجا در چلو خیشبنای اومده در اینجا هم اغش رفتیم.
و اما شروع میکنیم از صدمه مرگبار. صبح روز 20 نوامبر بر اثر برخورد دو ماشین بارکش و دو ماشین سبوگرو در راه دوشنبه چناق 5 نفر به هلاکت رسیدند. شرکت نگهبانی این رو ایرس خبر میدهد که صدمه در کیلومتر 185 در نتیجه به هم زدن دو نخلات بارکش و دو اتومبیل سبوگرو رخ داد که باعث هلاکت 5 کس و جراحت جسمانی چند نفر دیگر گردید. کارمندان ایرس به ضرر دیدگان کمک رسانیدند. با گفته این شرکت صدمه در حال سر زد که در منطقه مذکور حالت رخ خوب بوده، یخبندی وجود ندارد. عین زمان تفتیش سبب‌های رخ دادن صدمه نقلیاتی مذکور از جانب ساختارهای ضد دخل ادامه دارد. از روی دوشنبه چناق رو میاریم به شهری دوشنبه. ساختمان استکاده سه قبطه که چند ماه پیش در پایتخت آغاز شد، ساکنانی را که در آن محل زندگی میکنند سرگردان نموده است. هرچند مردم میگویند جانبداری تغییر سیمای ظاهری پایتخت هستند، ولی مقامات باید برای تامین آنها با نقلات جمعیتی میاندیشیدند. این هم در حالی است که طبق نقشه راهی نو بعد دو سال به استفاده داده میشود. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
ساختمان استکاده و یا راه سه قبطه در منطقه قریه بالو که قرار است قسمت غربی پایتخت را از تنبشوی به آخر ماشین ها رها کند، مخصوصا روزگاری ساکنان تعدادی از محله های اطراف آن را به مشکل روبرو کرده است. بستن راه در این منطقه شهر دوشنبه و عدم راه ماشینگرد را ساکنان به پروایی ساختمانچیان و مهندسان این طرح عنوان میکنند. با قول آنها این راه بندی به منظور زندگی و حرکت نقلیات در چند محله اطراف آن صورت گرفته است.
یا طرفش ساز کنه یا خوش رو راهی آدم لایه بینه ازی که ما لایه چلا با دروی وانا باریم بوشویم او شهر باید اقشلاق فرق کنه یا سکوری می بیو یا پجار نمی بیو یا نزمیستونه همه پلیتا یا که وای میمونه با کجا میگذره هم سکوری با هم با کجا میگذره.
ساکنان برخی محله های اطراف ساختمان راه استکاده باید تقریبا 2-3 کیلومتر راه را پیاده طی کنند تا با نقلیات جمعیتی یا تاکسی سوار شوند. آنها میگویند هرچند ساختمان این راه در شرایط فعلی ضرور و به منفعتشان است، اما باید به این شیوه بستن راه سالهای طولانی روی زندگی مردم فشار نآورد.
نیست، من آواز پیش همینجا بود خیلی اینجا قطعی 25 میگرست 52 قطعی حاضر هون پایان میرهیم همین پیش وزارت آب همونجا میگیم همونجا خطی رفتن میگیریم خلق طاقت کردن در کار چی راج؟
ساکنانی که برای روزگار یکان مال و محصولات بیشتر میخرند مجبورند باری خود را از طریق عربه به نزد منزلشان کشانند. شروع از راه سه طبقه محله 82 که تقریبا پس از 3 سال ادامه ساختمان سال جاری به استفاده داده شد تا اطراف بیمارستان قریه بالا دکان و مغازه های شفت دو طرف راه از کاهش شدید تجارتشان شکایت دارند. برخی مغازه های بزرگ این منطقه اصلا در خود را بستند. تعدادی هم که مال و محصولات کلان حجم تجارت میکنند میگویند اصلا در چند روز یک مشتری به مغازهشان وارد میشود و آن هم به خاطر تماشا.
راه را که محکم کردن و کمتر سودا کمتر شد. هستن کلینتوی پستنی هستن که میوین اما وقتا هستن میوین. ما خرسندیم که میره ها را تسر را بود کنن تسر سودا را شود.
مقامات وزارت نقلیات میگویند آنها تصور نمیکنند که در محله ساختمان استکاده دیوم شهر دوشنبه راه ماشینگرد نباشد. ایدههایی که ساکنان آن را با دلیل ها رد میکنند. طرح راه ماشینگرد ترکیبی که پایتخت را به شهر تورسونزاده میپیوندد ماه فوریه سال جاری شروع شده قرار است در دوام دو سال ساخته به استفاده داده شود. بنیاد استکادای نو بخش از نقشه گیمپلان یا با ساخت کلی سیمای شهر دوشنبه است که دوام بیش از 10 سال اخیر عملی می شود.
نگاهی میاندازیم به ولایت سغد. رئیس زندان رقم 3 شهر خوجند دو ماه در حبس خواهد ماند. در این باره قرار دادگاه شهر خوجند صادر شده است. فیض‌الله سفرزاد به دنبال آشوب در اداره زیر نظارتش روز 15 نوامبر بازداشت گردید. طبق اطلاعی دریافتی فیض‌الله سفرزاد به بازداشتگاه موقتی شهر خوجند انتقال یافته است. روز گذشته سفیران کشورهای اروپا و آمریکا با جامعه شهروندی در دوشنبه به هم آمدند و از حکومت تاجیکستان تحقیق موشکافانه حادثه های شب 7 به 8 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند را تقاضا کردند.
ما حکومت را به تحقیق موشکافانه به خاطر مشخص کردن جزئیات آشوب در زندان خوجند دعوت میکنیم. همه گونه تلاش های جامعه شهروندی برای کمک در مشخص کردن جزئیات این حادثه ها باید مورد استقبال باشد.
به قول منابع رادیو آزادی فیض‌الله سفرزاد به سوء استفاده از مقام و خنک نظری متهم است. سفرزاد یک سال پیش به مقام رهبر زندان خوجند تعیین شد. در پی سرکوب آشوب زندان رقم 3 خوجند ده ها نفر از جمله دو مامور زندان جان داد. تعداد زخمی ها هنوز دقیق نیست. امروز در دوبای رهبران پلیس سراسر دنیا رئیس نوی اینترپول را انتخاب میکنند. نامزد اصلی به این وظیفه جنرال مایور روس الکساندر پراکاپچوک است. اما ظاهرا انتخاب رهبری نو جنجال برانگیز میشود. کیومرسیا تو با تفصیلات بیشتر.
سناتورهای آمریکا با تعیین جنرال روسیه الکساندر پراکاپچوک همچون رهبری نوی اینترپول مخالفت کردند. آنها در یک نامه باز به پرزیدنت دونالد ترامپ و مجمع کل اینترپول نوشتند که جنرال روس در صدر پلیس بین المللی مثل روباه در مرخانه است. آنها گفتند روسیه بارها قانونهای اینترپول را پایمال کرده و آنها را برای انتقام گیری از حریفان سیاسیش دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. در برابر این به گفته سناتورها خود پراکاپچوک در تطبیق استراتژی ترس و هراس که به ضعیف کردن اینستیتوت‌های دموکراتی و تقویت رژیم خودکامه ولادیمیر پوتین روانه شده است اشتراک کرده است. قبلا نمایندگان فورم اپوزیسیونی روسیه آزاد به احتمال تعیین پراکاپچوک بر رهبری اینترپول واکنش کردند. آنها گفتند نماینده کشوری که آزادی‌های شهروندانش را نقض می‌کند و تعهد بین‌المللی‌اش را رعایت نمی‌نماید، قلمرو کشور دیگر را غصب می‌کند و در چند جنگ اشغالگرانه اشتراک کرده است، نمی‌تواند رهبری اینترپول باشد. اوکراین نیز به این نامزد مخالفت دارد. کیف گفت که اگر نماینده روسیه در کرسی رهبری نشیند، اوکراین از این سازمان خارج خواهد شد. بعد از پخش خبری داوطلبی پراکاپچوک بر رهبری اینترپول، معلوم شد که برادری همخونی او نماینده اوکراین در سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. وزارت کارهای خارجه اوکراین به این خبر واکنش کرد و گفت که نزاع با روسیه دوستان و خیشان را در دو طرف جبهه قرار داد و اطمینان داد که این خیش و تباری به فعالیت پراکاپچوک خردی در سازمان امنیت و همکاری در اروپا تأثیر ندارد. جنرال مایور الکساندر پراکاپچوک از سال 2006 معاون رهبر اداره ملی اینترپول بود. سال 2011 او رهبر اداره ملی اینترپول در نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تعیین شد. کرمل از احتمال انتخاب پراکاپچوک به مقام رهبر اینترپول پشتیبانی کرده است. تا چند پیش نماینده چین من هون وی رهبر پلیس بین المللی بود. ماه اکتبر او پس از سفر به وطنش نخست ناپدید شد و بعداً بنابر آغاز تحقیق پروندهش با اتهام فسادکاری از مقام استعفا داد. فعلا رهبری دوری گزارش را در اینترپول نماینده کره جنوبی کیم یونگ یان بر دوش دارد.
موضوع بعدی ما نیز به روسیه تعلق دارد. شهرداری مسکو سرگی سابیانین در صحبت با شبکه تلویزیونی دولتی روسیه یک 18 نوامبر گفت که میزان جنایتکاری مهاجران نیم برابر کم شده است. به باور میری شهر مهاجران آسیای مرکزی حالا قانونها را بیشتر رعایت میکنند. سابیانین اینچنین روند را به یک قطار چارچوب‌های حکومت این کشور ربط داد.
هفتاد درصد مهاجران کاری ثبت نام می شوند، پتن می گیرند، از دستان خود را می گذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است.
سال پیش 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می رفتند و بسیاری آنها با سبب وجود مشکل اجرای قانونهای ماموری این کشور تنظیم سنت های بود و باش و دریافت اجازه رسمی کار دچار مشکل می شدند. اما آیا واقعا هم مسئله رویای قانون بین مهاجران در این اواخر حل خود را پیدا کرده است؟ همکاری ما از تلویزیون نستایشی ورمیه با این سوال به گوهر جورایوه حامی معروف حقوق انسان مراجعه کرد.
وقتی درباره تاثیر منفی مهاجرت بر روسیه صحبت میکردند، در مد اول آمار جنایتکاری در بین مهاجران را پیش میآوردند. در این حالت دو اندیشه صدا میداد. یک طرف تاکید میکرد که آمار بی‌نهایت بلند است، جانب دیگر میگفت که رقم را مخصوص برای ترساندن مردم بلند نشان میدهند. وقتی مرکزهای به مثل ساخر و پیدا شد، میزان جنایتکاری در بخشهایی که به مهاجران خدمت میرسانند کم شد. همین گونه در بین خود مهاجران نیز نقض قانون کاهش یافت، زیرا آنها تحت حمایت بیشتر قرار گرفتند. زیرا یک مسئله به طور قانونی کار و فعالیت کردن در روسیه باشد، مسئله دیگر جواب دادن به حجتهایی که قلبکی هستند و با همین شامل شدن به گروهی که در عمر همچون ویران کنندگان قانون ثبت می شوند.
زمینان با اطلاع مقامات روسیه در زندان‌های این کشور 29 هزار نفر را خارجی ها تشکیل می‌دهند که از این میان 8 هزار نفرشان تاجیکانند. رو می‌آوریم به تاجیکستان. خانه بی بوم و یا مهنت برباد می‌رود. مادر و دختر در نویه تیمور ملک با آخرین پسندوز و زحمت زیاد خانه را بنیاد کردند، اما امکان زندگی در آن برایشان فراهم نیست، چون که برای بوم پوش خانه توان مالی ندارند و می‌ترسند که از برف و باران مهنتشان ضایع می‌شود. گزارش محمود جان رحمت‌زاده را در این باره شادمان یتیم تقدیم می‌کند.
مهبی غیوروی 56 ساله تابستان امسال خودش تنها 4000 خشت این خانه را ریخت. نه تنها زنان تاجیک، بلکه کم مردان چون این کار را میکنند.
هیچ کس نداشتم برای همون. برای همون اومده همون داده در شلو خشت بنای اومده در اینجا هم خشت ریختم.
با کمک همسایه ها خشت های ریختش را چیده این خانه را بنیاد کرد. پس اندازه که از پول فراشی جمع کرد به ته کرسی و چوبی بام خانه صرف کرد. برای پوشاندن بام خانه پولش نرسید. بیم دارد که از بارش زیاد مهنتشان برباد می رود.
هر شب خوب نمی کردم. گریه می کردم که همین رشته من پاگیده رختید.
مهبی با یگانه فرزندش مهروز 14 سال در کلبه گلینه در کنار این بینای نو ساختشان زندگی میکردند.
الکه میبینید که 14 سال که من در همینجا زندگی میکردم. 14 سال همین خونه من یعنی به اندوه است. شتوش همین قصال من میکردم.
سنگ و خاک خانه را همسایه ها می آوردند. هر کس از راه میگذشت به او کمک میکرد.
من از روزم تگذشت بودم که غیرو و موقعی خونه می روشد از سبب اینکه هیچ کس نروشنش اینگاهتی که خونه دید همین رو یوردم کرده.
مهروز غیرو و در کالج تربیه جسمانی شهر دوشنبه که آنجا را ختم کرده است هم معلم است و هم فراشی می کند. در دهه کار نیافت و می باید زیاده از 150 کیلومتر را طی کرده با جای کارش رسد.
یعنی شبانه همچون فراش کار میکنم، روزانه باشد. یعنی با مبلغ این چیزم که باشد منال علاقه کتگوری ندارم، یعنی کالج که ختم کردگی هستم، با مبلغ این چیز یعنی من زندگی میکنم و مدرم رو نگاه بی میکنم.
در پیش سرمایه شدید است. مادر و دختر در حراسند. خانه بی بومی که با زحمت ساخته اند و لنگار میگردد.
و یک خبری ورزشی هم داریم. شایره زولقینر ورزشگر 23 ساله توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید با بوکس به دوری 4-1 نهایی را یافت. مرزن توجیک در دوری 4-1 نهایی شامی امروز 20 نویبر با دندو از چین رقابت میکند. برایش پیروزی میخواهیم و برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبرگزاریش های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. تا فردا برنامه خبری، خدا نگهدار.
آخر زمستون خدمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پلیسی بین المللی گفت که درخواست کوسوو برای عضویت در انترپول بار سیوم قبول نشد. عریضه کوسوو یک جایه با درخواست داوطلبان دیگری عضویت در سازمان دارای 192 کشور عضو در نشست چهار روزه مجمع کل انترپول بررسی شد که در دبی جریان دارد. در جلسه روز 20 نوامبر عریضه کوسوو که از سال 2015 سیومین درخواست به شمار می آید از طرف 68 کشور پشتیبانی یافت، ولی 51 دولت به آن ضد آواز دادند و 16 کشور دیگر از آوازدهی خودداری کرد. عضویت در پلیسی بین المللی امکان می‌دهد که کوسوو در برابر مسائل دیگر منصبداران سربستان را که پریشتین آنها را جنایتکار جنگی می‌شمارد به جستجوی بین المللی دهند. سناتورهای ایالات متحده آمریکا با تعیین ژنرال روسیه الکساندر پروکوپچوک همچون رهبر نوی انترپول مخالفت کردند. ژنرال روس در صدر پلیس بین المللی مثل روباه در مرغ خانه است. آمده است در نامه سرکشاده سناتورها به پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ و مجمع کلی انترپول. با مراجعت نامه چهار سناتور، دو سناتور جمهوری خواه روجر اوکر و مارکو روبیو و دو سناتور دموکرات جین شاهین و کریس کونز امضا گذاشتند. آنها میگویند روسیه بارها قانونهای انترپول را پایمال کرده، آنها را برای انتقام گیری از حریفان سیاسیش، دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. ویلیام براودر، بنیادگذار هرمیتاژ کپیتال، سرمایه‌دار بریتانیایی، روز 19 نوامبر در صحبت با تلویزیون نستایشه ورمه نیز در این باره گفت:
این شخص که باید پرزیدنت انترپول شود، به همه گونه عملهای جنایتکارانه دولت روسیه برای استفاده انترپول به مقصدهای سیاسی جوابگر است. اگر به او اجازه داده شود که پرزیدنت انترپول شود، سپس آن قانونمندی و آبروی انترپول را به پورگی از میان میبرد.
تفصیلات این خبر را در برنامه خواهید شنید. پاکستان کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا را در اسلام آباد احضار کرد تا به اظهارات پرزیدنت دونالد ترامپ عائد به نقش کم پاکستان در مبارزه با تروریسم و کشتار اسامه بن لادن اعتراض کند. اظهارات ترامپ در چند روز اخیر نخست وزیر پاکستان عمران خان را خشمگین کرد. او روز 19 نوامبر در توییتر نوشت که شماره کم شریکان به مانند پاکستان قربانی داده اند و یا در جنگ با تروریسم با واشنگتن کمک کرده اند. تنش اخیر روابط دو کشور را که بارها در زمینه جنگ افغانستان و احتمال یاری پاکستان با جنگجویان با دشواری روبرو شده است، بیشتر درگیر میکند. وزارت کارهای خارجی پاکستان روز 20 نوامبر کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا پل جونز را دعوت کرد تا با اتهامات بی اساس به ضد پاکستان سخت اعتراض کند. آمده است در اظهارات وزارت. هنگامی به هم برخوردن دو ماشین بارکش و دو ماشین سبکرو در راه دوشنبه چناق، پنج نفر به هلاکت رسیدند. حادثه روز 20 نوامبر در کیلومتر 185 رخ داد. در این حادثه چند مسافر دیگر زخمی شده برای تبابت به بیمارستان برده شدند. مقامات شرکت اینواتیو رود سلوشنز که مسئول نگاه بین راه دوشنبه خوجند را به عهده دارد، روز 20 نوامبر گفتند در منطقه مذکور حالت راه خوب بوده و یخمندی نیست. به قول سرچشمه اکنون سببهای روی دادن صدمه را مقامات جستجو دارند. در اصل امروز نمایشکاری ادامه دارد، مبارزه ظاهری با فسادکاری، گفت پرزیدنت پیشین و رئیس حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان الماسبیک اوتامبویف روز 19 نوامبر در مصاحبه با تلویزیون اپریل. اوتامبایف با این نظر است که آدمان به این فریب باور میکنند زیرا سروزیر را بازداشت کردند. اما در واقع در همین گمرک دزدان عالی حکمرانی دارند و بودجه قرقیزستان از این کار میلیاردها را از دست میدهد. مبارزه ظاهری با فساد در دور آقایف هم بود. در دور بوقیف هم دوام داشت، گفت وای. الماسبیگ اوتامبایف که در انتخابات گذشته از پریزیدنت فعلی سوارونبی جیمبیکوف پشتیبانی کرد، بعداً به منعقد سیاست‌های او تبدیل شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
اجرا کننده وظیفه سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت روز 20 نوامبر با مقامات ارشد دوتی تونی کول و وزارت خارجه تاجیکستان موضوع آشوب در زندان خوجند را بررسی کرد. در این باره مقامات سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلوی رو میکنم. در اظهارات مختصر گفته می شود که این ملاقات با هدف پافشاری به تطبیق شدن قانون برگزار شد. جیف رایدنور یک دیپلماتی آمریکایی در این سفارتخانه به رادیو آزادی گفت:
امروز جناب کوین کوورت با نمایندگان رسمی به وزارت کارهای خارجه برای ارزیابی تدبیرهای اندیشیدن حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تفتیش قانون ویرانکننده‌های احتمالی مخاط و در این دیدار تاکید کرد که باید قانون رعایت شود. سفارت و حمایت حقوق انسان در تاجیکستان ادامه خواهد داد.
شامی روز دوشنبه در سفارتخانه بریتانیا ملاقات سفیران ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی مستقر در دوشنبه برگزار شد. کوین کوورت اجرا کننده وظیفه سفیر ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در یک مکاتبه با رادیو آزادی روز 19 نوامبر گفت که ملاقات با فعالان حقوق با هدف جمع‌آوری معلومات درباره حادثه شب 7 به 8 نوامبر برگزار شد. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که در آشوب زندان ده ها نفر کشته و زخمی شدند، ولی مقامات تاجیکستان هنوز این حادثه را شرح نمیدهند. میریلین یوسفسون رهبری دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا و یک شرکتدار دیگری نشست با ائتلاف ضد شکنجه میگوید شرکتداران از حکومت تاجیکستان میخواهند در امر ختم همه نمودهای شکنجه و مناسباتی بد تلاش به خرج داده اجرای قانون و رعایت حقوق انسان نسبت به قربانیان شکنجه و نزدیکان آنها را تامین کنند. او گفت که اتحادیه اروپا با ائتلاف ضد شکنجه همکاری در مدت برپا کرده است. در عکسی که چند سفیر غربی در صفحه فیسبوکی خود نشر کردند، دیده می شود که در این نشست سفیر بریتانیا هیو فیلپوت رهبری دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه، میریلین یوسفسون اجرا کننده وظیفه سفیر آمریکا در دوشنبه کوین کوورت و همیان حقوق از تاجیکستان اشتراک کردند. تلاش های رادیو آزادی برای دریافت نظر فعالان حقوق شرکت داری نشست بی‌نتیجه بود، ولی در یک صحبتش در این موضوع روز 15 نوامبر نرگس زاکیرو سرور اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت بر رادیو آزادی گفت که بی‌خبری از سرنوشت محبوسان و تشویش والدین آنها بعد آشوب باعث نگرانی همیان حقوق بشر هم شده است. نرگس زاکیرو در این صحبتش که یک هفته بعد آشوب در زندان جرایان گرفت گفت بر اساس معیارهای بین المللی باید پیوندداری محبوسان و همین طور جامعه در چنین حالت ها باید از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. او گفت
در صورتی که والدین محبوسان با آنها تماس ندارند و از مسئولان محبس معلومات گرفته نمیتوانند، میتوانند با عریضه خطی مستقیما به وزارت عدلیه چون یک نهاد مسئول، دادستان کل و همچنین به سازمان‌های حقوق انسان مراجعه کنند. شاید مقامات بعد از انجام تحقیق حادثه معلومات را در این باره نشر یا برای خبرنگاران نشست خبری برگزار میکنند.
بر اساس اطلاع دادسی تونی ولایت سوغ در رابطه به حادثه آشوب محبس رقم 3 خوجند از روی بند کشتاری آدمان پرونده باز گردیده است. مقامات گفتند که گروه تفتیشاتی عبارت از کارمندان دادسی تونی کل تحقیق پرونده را پیش میبرند. سرداری محبس رقم 3 شهر خوجند روز 15 نوامبر از مقامش برکنار و به مهلت 2 ماه به حبس گرفته شد. منابع رادیو آزادی گفتند که فیض الله سفرزاده حداقل بر اساس 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان سوء استفاده از مقام و خنق نظری بازداشت شد. یک منبع در ریاست اجرایی جزای وزارت عدلیه بر رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشات که در نسبت حادثه شب 7 نوامبر ادامه دارد، معلوم شده است که سرکرده های اساسی آشوب 2 محبوس این زندان با نام های صبح‌الدین خوجا خوجایف و عمر ریزویف می بوشند. شبی هفتون به هشتومی نویابر در زندانی رقمیسی شهر خوجند آشوبه برخواست که در نتیجه آن ده ها زندانی و حدی اقل دو زندان بون کشته شدند. مقامات تاجیک از همه گونه شرح خودداری می کنند.
کوبانیشبیگ بیانوف وکیل محلی از ناحیه لیلک قرغیزستان که با زخم‌های عمیق از تیر سلاح آتشفشان در بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفورافی ولایت سغد بستری بود روز شنبه 17 نوامبر درگذشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. جمشید میربیگیف معاون سردختور بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوراف در صحبت با رادیوی آزادی روز دوشنبه 19 نوامبر گفت که بیانوف صبح شنبه 17 نوامبر در بخش احیای بیمارخانه به هوش نامده جان داده است. او افزود به گفته نزدیکان بیانوف او را شب 5 نوامبر در نزد دروازه خانه‌اش افراد ناشناس در ناحیه لیلک از پشت تیر زدند و با زخم‌های عمیق در بیمارستان مرکزی ناحیه غفوراف ولایت سغد بستری نمودند. قوبانیشبیگ بیانوف تا دم مرگش در بخش احیای بیمارخانه زیر دستگاه نفسدهی سنعی نگهداری میشد. از بس که بیمارستان ناحیه غفوراف به محل زیست آنها نزدیک است او را برای تبابت به ولایت سغد آوردند. پزشکان قبلا وضعیت قوبانیشبیگ بیانوف 32 ساله وکیل مجلس دهه جنی جری ناحیه لیلک ولایت بادکند را سنگین ارزیابی کرده بودند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفته بودند که تیر به تخت پشت قوبانیشبیگ بیانوف رسیده و موضع شکم، قفس سینه، گرده راست، بخش از جگر و روده هایش آسیب رسانیده است. به نقل خویشاوندان قوبانیشبیگ بیانوف شب 5 نوامبر بعد بازگشت به خانه‌اش از پشت شدیداً مجروح کرده شد. غیرتبیگ بیانوف برادری او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تا هنوز حمله‌وران را پیدا نکرده‌اند. او میگوید من خودم در جای حادثه نبودم، ولی طوری گفتند او شام به خانه آمد و لحظه که میخواست دروازه خانه‌اش را ببندد از پشت تیر خالی کردند. تاریک بود و شاید حملگران پنهان شده بودند. چیزی بیشتر از این را نمیدانیم. حادثه حمله به وکیل مجلس دهه در ناحیه لیلک از جانب ریاست امور داخلی این ناحیه در ولایت بادکند قرغیزستان تحقیق می شود و هنوز نتیجه های ابتدایی تفتیشات معلوم نیست. روزهای بستری بودن قوبانیشبیگ بیانوف در نزد بیمارستان ناحیه باباجان غفوراف پدری 82 ساله او عبدالسلام بیانوف و دیگر برادران و پیوندانش قرار داشتند. در همین حال مقامات تفتیشاتی قرغیزستان به رادیوی آزادی گفتند که تحقیق حادثه ادامه دارد و تا حال هیچ گمانبر در رابطه به حمله به قوبانیشبیگ بیانوف بازداشت نشده است. همچنان معلوم نیست که این حمله به فعالیت کسبی او رابطه دارد یا نه. یک دوستی نزدیک بیانوف به رادیوی آزادی گفت که او تجارت هم میکرد و صاحب یک نقطه سوزشواری در ناحیه لیلک بود. به تخمین این دوستی بیانوف شاید این حمله به تجارت و صاحبکاری او ربط داشته باشد. به قول نزدیکانش قوبانیشبیگ بیانوف هیچگاه درباره وجود دشمن یا مشکلی با کدام نفر داشتنش صحبت نکرده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سناتورهای آمریکا با تعیین جنرال روسیه الکساندر پراکوپچوک همچون رهبری نوی اینترپول مخالفت کردند. آنها در یک نامه باز به پرزیدنت دونالد ترامپ و مجمع کل اینترپول نوشتند که جنرال روس در صدر پلیس بین المللی مثل روباه در مرخانه است. تفصیلات بیشتری خبر را من کیومرث اتا میگویم. با مراجعت نامه چهار سناتور، دو سناتور جمهوری خواه راجر اویکر و مارکو روبیو و دو سناتور دموکرات جین شاهین و کریس کونز امضا گذاشتند. سناتورها گفتند که روسیه بارها قانونهای اینترپول را پایمال کرده و آنها را برای انتقامگیری از حریفان سیاسیش، دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. در برابر این به گفته سناتورها، خود پراکوپچوک در تطبیق استراتژی ترس و هراس که به ضعیف کردن اینستیتوت‌های دموکراتی و تقویت رژیم خودکامه ولادیمیر پوتین روانه شده است، اشتراک کرده است. قبلا نمایندگان فورم اپوزیسیونی روسیه آزاد به احتمال تعیین الکساندر پراکوپچوک بر رهبری اینترپول واکنش کردند. آنها گفتند نماینده کشوری که آزادی‌های شهروندانش را نقض می‌کند و در چند جنگ اشغالگرانه اشتراک کرده است، نمی‌تواند رهبری اینترپول باشد. از چنین موقع صاحبکاران از روی خط تیتوف نیز خبر دادند. آنها میگن وزارت کارهای داخلی روسیه مسئولیت نقض بیشمار حقوق انسان را بر دوش دارد. در مراجعتنامه این گروه گفته شده است این نهاد با فسادکاری خدمت به ثروتمندان مشهور است و کارمندانش پیوسته به مناسبت غیر انسانی و شکنجه بازداشت شده ها متهم و مجرم اعتراف شدند. مؤلفان اظهارات از مجمع کل اینترپول دعوت کردند که به نامزدی الکساندر پراکوپچوک آواز ندهند. اوکراین نیز به این نامزد مخالفت دارد. کیف گفت که اگر نماینده روسیه در کرسی رهبری نشیند، اوکراین از این سازمان خارج خواهد شد. پس از پخش خبری داوطلبی پراکوپچوک بر رهبری اینترپول، معلوم شد که برادری همخون او نماینده اوکراین در سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. وزارت کارهای خارجه اوکراین به این خبر واکنش کرد و گفت که نزاع با روسیه دوستان و خیشان را در دو طرف جبهه قرار داد و اطمینان داد که این خیش و تباری به فعالیت پراکوپچوک خردی در سازمان امنیت و همکاری در اروپا تاثیر ندارد. انتخاب رهبری نوی پلیس بین‌المللی یا اینترپول روز 21 نوامبر در دبی برگزار می شود. جنرال مایور الکساندر پراکوپچوک از سال 2006 معاون رهبر اداره ملی اینترپول بود. سال 2011 او رهبر اداره ملی اینترپول در نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تعیین شد. کرمل از احتمال انتخاب پراکوپچوک به مقام رهبر اینترپول پشتیبانی کرده است. تا چند پیش نماینده چین منهون وی رهبر پلیس بین‌المللی بود. ماهی اکتبر او بعد سفر به وطنش نخست ناپدید شد و بعداً بنابر آغاز تحقیق پرونده‌اش با اتهام فسادکاری از مقام استعفا داد. فعلا رهبری دوره گزارش را در اینترپول نماینده کره جنوبی کیم یونگ یانگ بر دوش دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
سیمانبی نزدیک به دربار پادشاهی عربستان سعودی به خبرگزاری ریتز گفتند با دنبال انتقادهای بین المللی از قتل جمال خاشقجی. روزنامه‌نگاری معتقد حکومتی آن کشور شماری از اعضای خاندان سلطنتی در تلاش هستند تا مانع پادشاهی ولیعهد محمد بن سلمان بشوند. در این باره من محمد و فارزازاده گزارش می‌دهم. این منبع‌ها گفتند ده‌ها تن از اعضای با نفوذ خاندان سلطنتی آل سعود در پی تغییر و جانشینی ملک سلمان 82 ساله هستند، اما تا وقتی که او در قید حیات است دست به این کار نخواهند زد. با گفته این منبع‌ها اما بعید به نظر می رسد که ملک سلمان پسر محبوب خود محمد بن سلمان را از مقامش برکنار کند. به نوشته خبرگزاری ریترز با نقل از این منبعها، این اعضای خانواده سلطنتی در حال بحث و بررسی جاینشینی احتمالی احمد بن عبدالعزیز برادر خردی ملک سلمان و عمک محمد بن سلمان هستند. احمد بن عبدالعزیز تنها برادر ملک سلمان است که از حمایت اعضای خاندان سلطنتی نیروهای امنیتی و کشورهای غربی برخوردار است. شاهزاده احمد بن عبدالعزیز پس از یک سفری دوونی ماهه به خارج از کشور در ماه اکتبر به ریاض برگشت. در طول این سفر او در لندن در واکنش به یک تظاهرات اعتراضی علیه خاندان سلطنتی عربستان سعودی ظاهرا از رهبریت این کشور انتقاد کرد. گفته می شود که احمد بن عبدالعزیز یکی از تنها سه نفری است که در نشست شورای هیئت بیعت با ولیعهد شدن محمد بن سلمان مخالفت کرده است. منبع‌های آگاه در عربستان سعودی همچنین گفتند که مقام‌های بلندپایه آمریکایی در مذاکرات خود با مقام‌های عربستان سعودی در هفته‌های اخیر به طور ضمنی از شاهزاده احمد بن عبدالعزیز حمایت کردند. این منبع‌ها گفتند احمد بن عبدالعزیز برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را که محمد بن سلمان آغاز کرده بود ادامه خواهد داد و به قراردادهای نظامی دست نمی‌زند و وحدت اعضای خانواده سلطنتی را باز خواهد گردان. واشنگتن پاست روزنامه‌ای که جمال خاشقچی برای آن مقاله می‌نوشت، روز جمعه در گزارش ادعا کرد که سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به این نتیجه رسیده است که دستور قتل جمال خاشقچی را محمد بن سلمان صادر کرده است. دونالد ترامپ روز 18 نوامبر گفت که تا 2 روز آینده گزارش مفصل در این باره ارائه خواهد کرد. حکومت ترکیه به طور آشکار نام از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در رابطه با قتل جمال خاشقجی نبرده و تنها گفته است که تصمیم این قتل در سطح بالایی حکومت سعودی گرفته شده است. این در حالی است که شماری از اعضای کنگره آمریکا و همچنین بسیاری از تحلیلگران در رسانه‌های بین‌المللی به این باور هستند که محمد بن سلمان دستور این قتل را داده است. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش روز دوشنبه 19 نوامبر در کنفرانس خبری در نیویورک در جواب به واخوری گوتریش با وزیر کارهای خارجی ترکیه مولود چابوش اوغلو گفت:
آنها درباره یمن، سوریه، قبرس و همچنین کشتار روزنامه‌نگار عربستان سعودی جمال خاشقچی گفتگو کردند. از بس که شما پرسیدید، ما هیچ گونه درخواستی رسمی از جانب ترکیه نگرفتیم. اگر چیزی پیشنهاد کرده شود، ما به شما خبر می‌دهیم.
در همین حال حمایت دونالد ترامپ از حکومت عربستان سعودی و به خصوص ولیعهد محمد بن سلمان به انتقادهای در کنگره آمریکا روبرو شده است. سناتور لینسی گراهام که از نزدیکان ترامپ در کنگره به شمار می رود روز یکشنبه گفت در رابطه آمریکا و عربستان سعودی محمد بن سلمان نقش ویرانگر داشت. جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای دریافت سندهای ازدواج رفته بود، ناپدید شد. عربستان سعودی تا 2 هفته پس از این حادثه از آن بی‌خبری می‌کرد، اما بعداً روایت خود را تغییر داد و ابتدا ادعا کرد که وی در یک درگیری با موش در داخل کنسولگری کشته شد. سپس تایید کرد که قتل او قصداً صورت گرفته است.
میری شهری مسکو گفت که میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاری کاهش یافته است. در این باره گزارش من خیرمان بخوازاده. در یک مصاحبه اش با تلویزیون روسیه یک سرگئی سابیانین گفت که 70% مهاجران کاری ثبت نام میشوند، پتنت میگیرند، ایزی دستان خود را میگذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت شده است. سابیانین در این مصاحبه اش گفته است که میزان جنایتکاری تا نیم برابر کاهش یافته است. در مصاحبه اش که روز 18 نوامبر پخش شد، سابیانین گفت رشد نظام نظارت ویدیویی در مسکو و بهتر شدن کار پلیس باعث کم شدن جنایتکاری مربوط به مهاجران شده است. به اطلاع مقامات روسیه در زندان‌های این کشور از بیش از 618,000 زندانی کم زیادتر از 29,000 نفر آنها را خارجی ها تشکیل می دهند و از میان آنها شهروندان تاجیکستان 8,000 نفر هستند. مقررات داشتن پتنت کار در روسیه از 1 ژانویه سال 2015 در عمل جاری شد و ارزش این سند که عملا یک اجازتنامه رسمی کار می باشد در هر منطقه این کشور فرق می کند. پتنتی که ارزشش در مسکو حدوداً 4,000 روبل می باشد باید هر ماه پرداخت شود. بنابر اطلاع خبرگزاری های رسمی روسیه تقریبا هر مهاجری 3 که با نیت کار به این کشور می رود پتنت یا اجازتنامه رسمی کار در این کشور را به دست می آورد. سال 2016 بیش از 433,000 شهروند تاجیکستان در روسیه با پتنت کار کردند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه با روسیه با هدف کار از تاجیکستان 1.5 میلیون شهروند تاجیکستان سفر کردند. رئیس مرکز حامی حقوق سواکی با تحقیق و تحلیل وضع مهاجران و حمله به خارجی ها بر اساس عداوت نژادی مشغول است میگوید واقعا هم در سالهای اخیر میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاهش یافته، کاری پلیس هم صفتاً بهتر شده است. الکساندر ویرخوفسکی گفت که شهردار مسکو اگرچند به خاطر نمایش کاری خوبی خود در این مقام اظهارات داده است، ولی جاری شدن پتنت و مقررات نو در بخش تنظیم مهاجرت کاری توانست پیش راه قانون شکنی ها از هر دو طرف، هم پلیس مقامات و هم خود کارگران خارجی را بگیرد. او در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
درست است که تهیه سندها آسان تر شده است، ولی از نظر من آن چیزی که حل خود را نیافته است این حل نشده ماندن مسئله آسان بودن اخراج شهروندان خارجی می باشد. یک نقض خیلی خرد قانون شخص را تا اخراج از کشور و به مدت های سالهای طولانی وادار می کند. این مقررات هم انتخاباً تطبیق می شود. معلوم است که این نظام پر از فساد است، ولی سوال اساسی این است که چرا تا حال عمل می کند.
با اون که مقامات و هم فعالان نظام نوی ثبت مهاجران را همچون یک راه مؤثری به تنظیم درآوردن مقام حقوقی کارگران خارجی ارزیابی می کنند، ارزش قانونی کنونی مقام مهاجران را در روسیه در نهایت امر گرانو برای بسیاری ها سنگین ارزیابی می کنند. دانیار عثمانوف یک شهروند تاجیک تبار روسیه که گاهی برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در قانونی کردن مقامشان در ولایت ولگاگراد کمک ها می کند گفت واقعا هم بسیار مهاجران درک می کنند که باید تنها در فضا و شرایط قانونی کار کنند. با گفته او اکثریت برابر رسیدن به روسیه در اندیشه تهیه سندهای قانونی می شوند و در این ضرورت نظر به سالهای گذشته خیلی بهتر شده است، ولی در نهایت امر گران بودن بسته سندها برای اجازت کار و اقامت که در ولایت ولگاگراد حدودا 30,000 روبل می شود در آغاز کار برای اکثریت سنگین است.
سرتیفیکات دانستن زبان روسی یک سند کلیدی است و پیش از همه آن را طلب می کنند. سند طبی در باره وضع سلامتی. بعد این دو می شود رفت و پتنت کار را تهیه کرد و ثبت اقامت گرفت. حالا بر اساس قانون های نو مهاجران می توانند در محلی کار، یعنی در نزد شخصی حقوقی نه انفرادی، ثبت نام شوند. همه این خراجات در مجموع 30,000 و یا بیشتر از این می شود.
روسیه که مکانی کاری بیش از 1,000,000 ساکن تاجیکستان محسوب می شود، نظر به ارزیابی های مقامات و هم اقتصاددانان برای سالیان نزدیک محل اصلی درآمد تاجیکستانیان باقی خواهد ماند.
شایره زلقینر و ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکسی جهان میانی زنان که در شهر دهلی هندوستان جریان دارد به چاریک فینال برآمد. تیم منتخبی زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت می ورزد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شایره زلقینر و ورزشکاری 23 ساله تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به بوکس میانی زنان که در پایتخت هندوستان شهر دهلی جریان دارد به دور چاریک نهایی راه یافت. او در رقابت ها در وزن زیر 64 کیلو در دور اول بر استفانی پینیرو اکوینو از پویرتاریکو با حساب 5-0 غالب آمد. بعدن در دوری دویم بر مارتینا شمورانز و از جمهوری چخ با حساب 3-2 دست بالا شده به چاریک فینال برآمد. مشتزنی تاجیک در دوری چاریک نهایی با دان دو از چین رقابت میکند. همین طریق شایره زلقینر و که در برابر مشتزنهای 32 کشوری دیگر به حق شرکت در دوری چاریک نهایی دست یافت، مبارزه را برای مدال قهرمانی بوکس جهان ادامه میدهد. شایره در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 6 سال این جانب با بوکس مشغول است. او افزود:
و مربی من سلطان جمشید می باشد. وقتی که من با بوکس آمدم مربی من قبول کردند و با من خیلی اعتبار دادند در وقت مشغول.
ولی در مسابقات قهرمانی بوکس جهان در دهلی دو مشزن دیگری تاجیک میژگانه سمد و گلمیرا اسرائیل و ناکام شدند. میژگانه در وزن زیر 57 کیلو در نخستین رقابت خود از جوسون و از کره شمالی با حساب 0-5 شکست خورد. گلمیرا باشد در وزن زیر 81 کیلو با ویکتوریا کبیکاوا از بلاروس رقابت کرد. با تصمیم داور قوازمایی در راوند اول بنابر برتری کامل مشزن بلاروسیگی قطع شد. در این مسابقات جهانی که در مجمع ورزشی به نام ایندیرا گاندی دهلی دایر شده است، 277 ورزشکار از 62 کشور شرکت دارد. آنها برای 10 مجموع مدال ها از روی 10 درجه وزن ها تا روز 24 نوامبر مبارزه می برند. بهترین نتیجه ورزشکار زنان تاجیک در این مسابقات جهانی مدال برنجی مشزن معروف موزونه چوری و می باشد که ماه می سال 2012 در چین به دست آورده است. خبری دیگر، دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی سلیمان بابا کلانوف در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت می‌ورزد. در این مسابقات که از 23 نوامبر تا 1 دسامبر در شهر تاشکند برگزار می‌شود، تیم‌های منتخب زنانه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک می‌کنند. یادآور می‌شوم دو سال پیش در تاشکند جام سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب زنانه زیر 19 ساله دایر گردیده بود که در این مسابقه 4 تیم منتخب از قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشت. منتخب تاجیکستان از تیم‌های ازبکستان و ایران شکست خورده بازی را با تیم قرغیزستان با نتیجه مساوی انجام داده بود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
شوکت همراه وزیر خواجگی آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده در مراسمی به کار انداختنی چرخه اولی نیروگاه برق آبی روغن اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسمی به استفاده دادن اگریگات اولی نیروگاه روغن به عنوان حکومت‌های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اولی نیروگاه روغن با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌دارد. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه روغن طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانه به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم می‌پیوندد از 14 دسامبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت‌وشنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پروازها طریق خط سیر آستانه دوشنبه آستانه هفته دو مرات به روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروشی بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به آستانه می توان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان و هم تاجیکستان انجام داده می شوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمونی باز اعلان کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام درآوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمت رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته سنه 15 دسامبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین المللی بحرنوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سقوطه شدن کشتی های ایران می شود. حمید بعدی نجات سفیر ایران در بریتانیا این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بحرنوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت های سقوطه بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. از سال نو 2019 در تاجیکستان مهلت امتیاز مؤسسه های خوراک عمومی به پایان می رسد و مالکان آشخانه و قهوه خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان می گویند NDS 18% می تواند نرخ یک طبق آشی پلاو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال نوی 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکس نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت می کردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
و یا معیار امتیاز نقطه عمل میکردن و مهلت داشت، مهلتش یکم ینوری سال 2019 خاتمه میبخشه. تعلیمی و ساحه خوراکی عمومی ساحه ساختمان ده معیار پست کرده شده قطعی عمل میکرد ولی بعدا مهلتشان تمام بشه.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرح تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوان های این وزارت سود و زیان NDS را برمیکشند، کمیته انداز تاجیکستان مالکان شرکت ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسی یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در موردی به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. به گفته این همصحبت ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش اضافه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. همصحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن انداز 18% حدودی 20 سومانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% می ایستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازی ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یکی از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وای رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند می گوید اصلا نمی فهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
با فکر من عموماً در مکتب ارزش دفعه خودش منطق نداره، چون که یکان مال استثال نمی کند که با بالای باید یکان چیز زن کند اصلاش ارزش اضافه همین دارد که شما یک کار میکنید با ارزش همون بحثلات را زیاد میکنید با میفروشید. در این جنگی گفتون نیست.
این استاد ورزیده و مؤسسه لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمون طی چند سال اخیر بلند نشده است، میگوید حاتم و افسود پرستی
قابلیتی همون
اون
پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ایستود است. بخوب جنوبرانین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خوانندگان در رسابه خصوصی زیاد کم می شود. اگر شما زیاد کنید ارزش تحصیل رو. شماره خواننده تنو کم می شود چون که شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ رو دارن زیاد نشده ایستودن به فکر من. مهیر رو هیت کاری سودن.
خاتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی و مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب های خصوصی میز و کرسی، تخته سینف، کتاب و ژورنال و مواد های لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغی والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود، میگوید خاتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان اندازها میگفتند. سازمان های بین المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان اندازبندی در تاجیکستان را تصدیق میکنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس، میزان اندازبندی عمومی یعنی تناسبی بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل میدهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار اندازش در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی روغن نظام برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک می شود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغن میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19000 کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دکتر ما دی کلاسه کار پریشانی هم دیگه اما تیاری برای اگریگت هایی کنم واد سو خوب فعلی را
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغن را که مقامات حیات و ممات کشور می نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه های دیگر نیروگاه ساخته به استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار در آمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اول اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در باره صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است.
احساس میشه واقعا خیلی سخت میشه که دیگه وقت جام صبح میشه اون روحیه سخت میشه نمیبینی وقتی که نام صبح میشه جام میذاری تمام هم دوام نمیکنی سو مقدار مردم مسوزنده و اون مفهوم توانو هم
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن رو رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازش نامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازش نامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی راغون که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب می رود. راغون با اقتداری 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برق ارزان و تازه را به همسایه کشور برهماند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول به کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی کشور برق نفروشد البته کشور ده مثلا درآمد می کنه. ما میتونیم با بعضی کشورها در این حالت برق بفروشیم، ما باید برق بتیم از اون مثلا گاز بگیریم.
بنیاد نیروگاه راغون که میتواند در دورنما تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدف های کلیدی حکومت به شمار میرود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
امروز 20 نوامبر است و از دفتر مرکزی رادیو آزادی برنامه خبری پیشنهادی شما می شود. شالوگل خواجه هستم. سلام. نخست نگاهی می اندازیم به سرخط موضوع برنامه. بازداشت پیشکی رئیس زندان شهر خوجند برای 2 ماه تمدید یافت. 2 هفته قبل در آشوب خونین این زندان 50 نفر هلاک شدند. شهرداری مسکو میگوید جنایتکاری مهاجران کم شده است. شاید پاتن دل سابیانین را نسبت مهاجران کاری گرم کرده باشد.
70% مهاجران کاری ثبت نام می شوند، پتن می گیرند، ایزی دستان خود را می گذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است.
خانه ساخت اما در کلبه گیلین به سر می برد. زنی که با آبله دستانش برای خود و دخترش سرپناه بنیاد کرد و کمک افراد خیرخواه امید دارد.
من هیچ کس نداشتم برای برای همه اومده همینجا در چلو کشورنه اومده در اینجا هم آقش رفته.
و اما شروع میکنیم از صدمه مرگبار. صبح روز 20 نوامبر بر اثر برخورد 2 ماشین بارکش و 2 ماشین سبوگرو در راه دوشنبه چناق 5 نفر به هلاکت رسیدند. شرکت نگهبانی این رو ایرس خبر میدهد که صدمه در کیلومتر 185 در نتیجه به هم زدن 2 نخلیاتی بارکش و 2 اتومبیل سبوگرو رخ داد که باعث هلاکت 5 کس و جراحت جسمانی چند نفر دیگر گردید. کارمندان ایرس به ضرر دیدگان کمک رسانیدند. با گفته این شرکت صدمه در حال سر زد که در منطقه مذکور حالت رخ خوب بوده، یخبندی وجود ندارد. عین زمان تفتیش سبب های رخ دادن صدمه نقلیاتی مذکور از جانب ساختارهای ضد دخل ادامه دارد. از روی دوشنبه چناق رو میاریم به شهری دوشنبه. ساختمان استکاده 3 قبطه که چند ماه پیش در پایتخت آغاز شد، ساکنانی را که در آن محل زندگی میکنند سرگردان نموده است. هرچند مردم میگویند جانبداری تغییر سیمای ظاهری پایتخت هستند، ولی مقامات باید برای تامین آنها با نقلات جمعیتی میاندیشیدند. این هم در حالی است که طبق نقشه راه نو بعد 2 سال به استفاده داده میشود. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
ساختمان استکاده و یا راه 3 قبطه در منطقه قریه بالو که قرار است قسمت غربی پایتخت را از تنبشوی به آخر ماشین ها رها کند، مخصوصا روزگاری ساکنان تعداد از محله های اطراف آن را به مشکل روبرو کرده است. بستن راه در این منطقه شهر دوشنبه و عدم راه ماشینگرد را ساکنان به پروایی ساختمانچیان و مهندسان این طرح عنوان میکنند. با قول آنها این راه بندی به منظور زندگی و حرکت نقلیات در چند محله اطراف آن صورت گرفته است.
یا طرفش ساز کنه یا خوشرو راهی اون لایه بینه ازی کای مو لوی چلا با دروی وانا بریم بو شویم او شهر بو ده قشلوق فرق کنه یا یا سکور می بیا یا پجار نی می بیا یا نزمستون همه پلیتا یو کی وای میمونه با کجا میگذره هم سکور با با کجا میگذره.
ساکنان برخی محله های اطراف ساختمان راه استکاده باید تقریبا 2-3 کیلومتر راه را پیاده طی کنند تا با نقلیات جمعیتی یا تاکسی سوار شوند. آنها میگویند هرچند ساختمان این راه در شرایط فعلی ضرور و به منفعتشان است، اما باید به این شیوه بستن راه سالهای طولانی روی زندگی مردم فشار نآورد.
نیست، من آواز پیش همینجا بود، خیلی اینجا خطی 25 میگرست، 52 خطی حاضر، هونه پایان میرهیم، همین پیش وزارت آب، همونجا میگیم، همینجا خطی رفتن میگیریم، خلق طاقت کردن در کار، چی راج؟
ساکنانی که برای روزگار یگان مال و محصولات بیشتر میخرند، مجبورند باری خود را از طریق عرابه به نزد منزلشان کشانند. شروع از راه سه طبقه محله 82 که تقریبا پس از 3 سال ادامه ساختمان سال جاری به استفاده داده شد تا اطراف بیمارستان قریه بالا دکان و مغازه های شفت دو طرف راه از کاهش شدید تجارتشان شکایت دارند. برخی مغازه های بزرگ این منطقه اصلا در خود را بستند. تعدادی هم که مال و محصولات کلان حجم تجارت میکنند میگویند اصلا در چند روز یک مشتری به مغازهشان وارد میشود و آن هم به خاطر تماشا.
راه را که محکم کردم و کمتر سودو کمتر شد. هستن کلینتوی پستن هستن که میویان، اما وقتا هستن میویان. ما خرسان نمیکنم راه را تسر را بود کنن، تسر سودو را شود.
مقامات وزارت نقلیات میگویند آنها تصور نمیکنند که در محله ساختمان استکاده دیوم شهر دوشنبه راه ماشینگرد نباشد. ایدههایی که ساکنان آن را با دلیل ها رد میکنند. طرح راه ماشینگرد ترکیبی که پایتخت را به شهر تورسونزاده میپیوندد ماه فوریه سال جاری شروع شده، قرار است در دوام دو سال ساخته به استفاده داده شود. بنیاد استکاده نو بخش از نقشه گیم پلان یا با ساخت کلی سیمای شهر دوشنبه است که دوام بیش از 10 سال اخیر عملی می شود.
نگاهی میاندازیم به ولایت سغد. رئیس زندانی رقمی 3 شهر خوجند دو ماه در حبس خواهد ماند. در این باره قرار دادگاه شهر خوجند صادر شده است. فیض‌الله سفرزاد به دنبال آشوب در اداره زیر نظارتش روز 15 نوامبر بازداشت گردید. طبق اطلاع دریافتی فیض‌الله سفرزاد به بازداشتگاه موقتی شهر خوجند انتقال یافته است. روز گذشته سفیران کشورهای اروپا و آمریکا با جامعه شهروندی در دوشنبه به هم آمدند و از حکومت تاجیکستان تحقیق موشکافانه حادثه های شب 7 به 8 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند را تقاضا کردند.
ما حکومت را به تحقیق موشکافانه به خاطر مشخص کردن جزئیات آشوب در زندان خوجند دعوت میکنیم. همه گونه تلاش های جامعه شهروندی برای کمک در مشخص کردن جزئیات این حادثه ها باید مورد استقبال باشد.
به قول منابع رادیو آزادی فیض‌الله سفرزاد به سوء استفاده از مقام و خنوک نظری متهم است. سفرزاد یک سال پیش به مقام رهبر زندان خوجند تعیین شد. در پی سرکوب آشوب زندان رقم 3 خوجند ده ها نفر از جمله دو مامور زندان جان داد. تعداد زخمی ها هنوز دقیق نیست. امروز در دوبای رهبران پلیس سراسری دنیا رئیس نوی انترپول را انتخاب میکنند. نامزد اصلی به این وظیفه گنرال مایور روس الکساندر پراکاپچوک است. اما ظاهرا انتخاب رهبری نو جنجال برانگیز میشود. کیو مارسیا تو با تفصیلات بیشتر.
سناتورهای آمریکا با تعیین گنرال روسیه الکساندر پراکاپچوک همچون رهبری نوی انترپول مخالفت کردند. آنها در یک نامه باز به پرزیدنت دونالد ترامپ و مجمع کل انترپول نوشتند که گنرال روس در صدر پلیس بین المللی مثل روباه در مرخانه است. آنها گفتند روسیه بارها قانونهای انترپول را پایمال کرده و آنها را برای انتقامگیری از حریفان سیاسیش دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. در برابر این به گفته سناتورها خود پراکاپچوک در تطبیق استراتژی ترس و هراس که به ضعیف کردن اینستیتوت‌های دموکراتی و تقویت رژیم خودکامه ولادیمیر پوتین روانه شده است اشتراک کرده است. قبلا نمایندگان فورم اپوزیسیونی روسیه آزاد به احتمال تعیین پراکاپچوک بر رهبری اینترپول واکنش کردند. آنها گفتند نماینده کشوری که آزادی‌های شهروندانش را نقض می‌کند و تعهد بین‌المللی‌اش را رعایت نمی‌نماید، قلمرو کشور دیگر را غصب می‌کند و در چند جنگ اشغالگرانه اشتراک کرده است، نمی‌تواند رهبری اینترپول باشد. اوکراین نیز با این نامزد مخالفت دارد. کیف گفت که اگر نماینده روسیه در کرسی رهبری نشیند، اوکراین از این سازمان خارج خواهد شد. بعد از پخش خبری داوطلبی پراکاپچوک بر رهبری اینترپول، معلوم شد که برادری همخونی او نماینده اوکراین در سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. وزارت کارهای خارجه اوکراین به این خبر واکنش کرد و گفت که نزاع با روسیه دوستان و خیشان را در دو طرف جبهه قرار داد و اطمینان داد که این خیش و تباری به فعالیت پراکاپچوک خردی در سازمان امنیت و همکاری در اروپا تأثیر ندارد. گنرال مایور الکساندر پراکاپچوک از سال 2006 معاون رهبر اداره ملی اینترپول بود. سال 2011 او رهبر اداره ملی اینترپول در نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تعیین شد.
کرمل از احتمال انتخاب پراکوپچوک به مقام رهبر انترپول پشتیبانی کرده است. تا چند پیش نماینده چین من هونوی رهبر پلیسی بین المللی بود. ماهی اکتبر او پس از سفر به وطنش نخست ناپدید شد و بعداً بنابر آغاز تحقیق پروندهش با اتهام فسادکاری از مقام استعفا داد. فعلا رهبری دوری گزارش را در انترپول نماینده کره جنوبی کیم یونگ یان بر دوش دارد.
موضوع بعدی ما نیز به روسیه تعلق دارد. شهردار مسکو سرگئی سابیانین در صحبت با شبکه تلویزیونی دولتی روسیه یک 18 نوامبر گفت که میزان جنایتکاری مهاجران نیم برابر کم شده است. به باور میری شهر مهاجران آسیای مرکزی حالا قانون ها را بیشتر رعایت میکنند. سابیانین اینچنین روند را به یک قطار چارچوب های حکومت این کشور ربط داد.
70% مهاجران کاری ثبت نام می شوند، پتن می گیرند، ایزی دستان خود را می گذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است.
سال پیش 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می رفتند و بسیاری آنها با سبب وجود مشکل اجرای قانونهای ماموری این کشور تنظیم سندهای بود و باش و دریافت اجازه رسمی کار دچار مشکل می شدند. اما آیا واقعا هم مسئله رعای قانون بین مهاجران در این اواخر حل خود را پیدا کرده است؟ همکار ما از تلویزیون نستایشی وریم با این سوال به گوهر جورایوا حامی معروف حقوق انسان مراجعه کرد.
много лет в России работает
وقتی درباره تاثیر منفی مهاجرت بر روسیه صحبت میکردند، در مد اول آمار جنایتکاری در بین مهاجران را پیش می آوردند. در این حالت دو اندیشه صدا می داد. یک طرف تاکید میکرد که آمار به نهایت بلند است. جانب دیگر میگفت که رقم را مخصوص برای ترساندن مردم بلند نشان میدهند. وقتی مرکزهای به مثل ساخر و پیدا شد، میزان جنایتکاری در بخشهایی که به مهاجران خدمت میرسانند کم شد. همین گونه در بین خود مهاجران نیست نقض قانون کاهش یافت، زیرا آنها تحت حمایت بیشتر قرار گرفتند. زیرا یک مسئله به طور قانونی کار و فعالیت کردن در روسیه باشد، مسئله دیگر جواب دادن به حجتهایی که قلبکی هستند و با همین شامل شدن به گروهی که در عمر همچون ویران کنندگان قانون ثبت می شود.
زمینان به اطلاع مقامات روسیه در زندان‌های این کشور 29,000 نفر را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند که از این میان 8,000 نفرشان تاجیکانند. رو می‌آوریم به تاجیکستان. خانه بی بمب و یا مهنت برباد می‌رود. مادر و دختری در نویه تیمور ملک با آخرین پسنداز و زحمت زیاد خانه را بنیاد کردند، اما امکان زندگی در آن برایشان فراهم نیست، چون که برای بمب پوش خانه توان مالی ندارند و می‌ترسند که از برف و باران مهنتشان ضایع می‌شود. گزارش محمود جان رحمت‌زاده را در این باره شادمان یتیم تقدیم می‌کند.
مهبی غیوروی 56 ساله تابستان امسال خودش تنها 4,000 خشت این خانه را ریخت. نه تنها زنان تاجیک، بلکه کم مردان چون این کاری را میکنند.
هیچ کس نداشتم برای همون. برای همون اومده همون داده در اصلا خشبنای اومده در اینجا همون خشبتن.
با کمک همسایه ها خشت های ریختش را چیده این خانه را بنیاد کرد. پس اندازه که از پول فراشی جمع کرد به ته کرسی و چوبی بام خانه صرف کرد.
برامو بروندگی همه چشتن ریختن چشتن دیگه امکانات نبود که همه را ما توشه بوم چیدن.
برای پشاندن بام خانه پولش نرسید. بیم دارد که از بارش زیاد مهنتشان برباد می رود.
هر شب خوب نمی کردم، گریه می کردم که همه رشته ما پاگیده ریختید.
مهبی با یگانه فرزندش مهروز 14 سال در کلبه گلینه در کنار این بنای نو ساختشان زندگی میکردند.
علاقه میبینید که چون دفتاره که من در اینجا زندگی میکردم 14 سال همی خونه ایمون یعنی به اندوه هست شتوش همی قصال من زندگی کردم.
سنگ و خاک خانه را همسایه ها می آوردند. هر کس از راه میگذشت به او کمک میکرد.
من نگذارم تا گذاشت بودم که غیر و موقعی خونه می روشد از سببی که هیچ کس نگوشنش امیغتی که خونه دید همین را یوردم کردیم.
مهروز غیوروا در کالج تربیه جسمانی شهر دوشنبه که آنجا را ختم کرده است هم معلم است و هم فراشی میکند. در دهه کار نیافت و میباید زیاده از 150 کیلومتر رو طی کرده با جای کارش رسد.
یعنی شبانه همچو فراش کار میکنم، روزانه باشد، یعنی با مبلغ اینو چیزم که باشد. من حالی علاقه کتگوری ندارم، یعنی کالج که ختم کردگی هستم، با مبلغ اینو چیز یعنی من زندگی میکنم و مدرم رو نگاه بینید.
در پیش سرمای شدید است، مادر و دختر در هراسند، خانه بی بومی که با زحمت ساخته اند و لنگار میگردد.
و یک خبری ورزشی هم داریم. شویره زولقینار ورزشگر 23 ساله توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید با بوکس با دوری چوریک نهایی را یافت. مجزن توجیک در دوری چوریک نهایی شومی امروز 20 نویبر با دندو از چین رقابت میکند. برایش پیروزی می خواهیم و برای امروز برنامه خبری را خلاصه می کنیم. اگر می خواهید خبرگزاریش های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت می کنیم که با وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. تا فردا برنامه خبری خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
شنوندگان عزیز سلام، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. روز 20 نویبر اعتراض‌های ضد بالا رفتن مالیات بنزین و سوزشواری دیزلی در فرانسه ادامه یافت. در جزیره ریونون که در هیئت فرانسه است، قیود شبگرد اعلان شد و مقامات فعالیت مکتب‌های محلی را بستند. در این باره حکومت محلی خبر داد. در جزیره ریونون که در ساحل‌های آفریقا و اقیانوس هند جایگیر است، شدت اعتراض‌ها بالا رفت. روز دوشنبه یک چند نفر نقطه فروش سوزشواری را آتش زدند، 4 ژاندارم مجروح شد. قریب نیمی اهالی ریونون زیر خط فقر به سر می برد. هر 4 ساکن جزیره بیکار است. همزمان شماره ماشین های سبکرفت در جزیره خیلی زیاد است. در سرزمین های اصلی فرانسه در منطقه های بومباست که اهالیش همه روزه از ماشین استفاده می کند، اعتراض های شدید مشاهده شدند. در شبکه‌های اجتماعی نوار مجازات مردمی دو ساکن تاشکند نشر شد که در فروش مواد مخدر نوع لیریکا عیبدار می‌شوند. گفته می‌شود یکی از آن دو نفر ورزشکار است. در نوار دیده می‌شود دو جوان در روبروی نواربردار با تن اوریون ایستاده‌اند. پشت نوار صدای مرد ناشناسی شنیده می‌شود که دو جوان را مجبور می‌کند از مردم عذرخواهی کنند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازات مردان متهم به مخدر فروشی را محکوم کردند. خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی یک سال پیش درباره تجارت لیریکا تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام داده بودند. در ترکمنستان پرنده‌های وحشی و بزهای کوهی را که از کشورهای همسایه به منطقه‌های گرم این کشور مهاجر می‌شوند، دست جمعانه شکار و نیست می‌کنند. اساساً آنهای شکار می‌کنند که در مقامات شناس‌های با نفوذ دارند. با 5-6 قایق آمده 500,000 پرنده وحشی شکار می‌کنند، گفت یک شکارچی محلی از ولایت بالکان ترکمنستان. با گفته ساکنان محلی، پرنده های شکار شده در بازارها فروخته می شوند. به دلیل ادامه بحران نارسایی غذا، ما مجبوریم پرنده های صید شده را بخریم. آنها یک پرنده نیم کیلویی را 40 منت می فروشند. می گوید یک شکارچی از ناحیه اسنگولی بالکان. سیناتورهای ایالات متحده آمریکا با تعیین ژنرال روسیه الکساندر پروکوپچوک همچون رهبر نوی اینترپول مخالفت کردند. генерали روس در صدر پلیس بین المللی مثل روبه در مرغ خانه است. آمده است در نامه سرکشاده سیناتورها به پریزیدنت امریکا دونالد ترامپ و مجمع کلی انترپول. با مراجعت نامه چهار سیناتور، دو سیناتور جمهوری خواه راجر اوکر و مارکو روبیو و دو سیناتور دموکرات جین شاهین و کریس کونز امضا گذاشتند. آنها میگویند روسیه بارها قانونهای انترپول را پایمال کرده، آنها را برای انتقام گیری از حریفان سیاسیش، دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. ویلیام براودر، بنیادگذار هرمیتاژ کپیتال، سرمایه‌دار بریتانیایی، روزی 19 نوامبر در صحبت با تلویزیون نستایشه وریمه نیز در این باره گفت:
این شخص که باید پرزیدنت انترپول شود، به همه گونه عملهای جنایتکارانه دولت روسیه برای استفاده انترپول به مقصدهای سیاسی جوابگر است. اگر به او اجازه داده شود که پرزیدنت انترپول شود، سپس آن قانونمندی و آبروی انترپول را به پورگی از میان میبرد.
تفصیلات این خبر را در برنامه خواهید شنید. هنگامی به هم برخوردن دو ماشین بارکش و دو ماشین سبکرو در راه دوشنبه چناق، پنج نفر به هلاکت رسیدند. حادثه روز 20 نوامبر در کیلومتر 185 رخ داد. در این حادثه چند مسافر دیگر زخمی شده برای تبابت به بیمارستان برده شدند. مقامات شرکت اینواتیو رود سلوشنز که مسئول نگاهبین راه دوشنبه خوجند را به عهده دارد، روز 20 نوامبر گفتند در منطقه مذکور حالت راه خوب بوده و یخمندی نیست. به قول سرچشمه اکنون سببهای روی دادن صدمه را مقامات جستجو دارند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سناتورهای آمریکا با تعیین جنرال روسیه الکساندر پراکوپچوک همچون رهبری نوی انترپول مخالفت کردند. آنها در یک نامه باز به پرزیدنت دونالد ترامپ و مجمع کل انترپول نوشتند که جنرال روس در صدر پلیس بین المللی مثل روباه در مرخانه است. تفصیلات بیشتری خبر را من کیومرسی عطا میگویم. با مراجعت نامه چهار سناتور، دو سناتور جمهوری خواه راجر اویکر و مارکو روبیو و دو سناتور دموکرات جین شاهین و کریس کونز امضا گذاشتند. سناتورها گفتند که روسیه بارها قانونهای انترپول را پایمال کرده و آنها را برای انتقام گیری از حریفان سیاسیش، دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. در برابر این، به گفته سناتورها، خود پراکوپچوک در تطبیق استراتژی ترس و هراس که به ضعیف کردن اینستیتوت‌های دموکراتی و تقویت رژیم خودکامه‌ای ولادیمیر پوتین روانه شده است، اشتراک کرده است. قبلا نمایندگان فورم اپوزیسیونی روسیه آزاد به احتمال تعیین الکساندر پراکوپچوک بر رهبری انترپول واکنش کردند. آنها گفتند نماینده کشوری که آزادی‌های شهروندانش را نقض می‌کند و در چند جنگ اشغالگرانه اشتراک کرده است، نمی‌تواند رهبری انترپول باشد. از چنین موقع صاحبکاران از روی خط تیتوف نیز خبر دادند. آنها میگویند وزارت کارهای داخلی روسیه مسئولیت نقض بیشمار حقوق انسان را بر دوش دارد. در مراجعتنامه این گروه گفته شده است این نهاد با فسادکاری خدمت به ثروتمندان مشهور است و کارمندانش پیوسته به مناسبت غیر انسانی و شکنجه بازداشت شده ها متهم و مجرم اعتراف شدند. مؤلفان اظهارات از مجمع کل انترپول دعوت کردند که به نامزدی الکساندر پراکوپچوک آواز ندهند. اوکراین نیز به این نامزد مخالفت دارد. کیف گفت که اگر نماینده روسیه در کرسی رهبری نشیند، اوکراین از این سازمان خارج خواهد شد. پس از پخش خبری داوطلبی پراکوپچوک بر رهبری انترپول، معلوم شد که برادری همخون او نماینده اوکراین در سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. وزارت کارهای خارجه اوکراین به این خبر واکنش کرد و گفت که نزاع با روسیه دوستان و خویشان را در دو طرف جبهه قرار داد و اطمینان داد که این خویش و تباری به فعالیت پراکوپچوک خردی در سازمان امنیت و همکاری در اروپا تاثیر ندارد. انتخاب رهبری نوی پلیس بین‌المللی یا انترپول روز 21 نوامبر در دبی برگزار می‌شود. جنرال مایور الکساندر پراکوپچوک از سال 2006 معاون رهبر اداره ملی انترپول بود. سال 2011 او رهبر اداره ملی انترپول در نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تعیین شد. کرمل از احتمال انتخاب پراکوپچوک به مقام رهبر انترپول پشتیبانی کرده است. تا چند پیش نماینده چین مین هون وی رهبر پلیس بین المللی بود. ماه اکتبر او بعد سفر به وطنش نخست ناپدید شد و بعداً بنابر آغاز تحقیق پرونده‌اش با اتهام فسادکاری از مقام استعفا داد. فعلا رهبری دوره گزارش را در انترپول نماینده کره جنوبی کیم یونگ یانگ بر دوش دارد.
پیش ما خندان و مست، بگذرد چابک سوار از پیش ما خندان و مست. بر منی شیدا نگاهی عشق سوغا میکند، میشوم آب و ادای قامتی بالای او، میشوم آب و ادای قامتی بالای او. به ترحم حال من خندان تماشا میکند، ای یار هر گاهی که سری کوچه ما میکند. بالو پروا می کند، ای دلی دیوانه عشقش از خدا خواهی اگر، ای دلی دیوانه عشقش از خدا خواهی اگر. می رسد روزی که ما را در برش جا می کند، می رسد روزی که ما را در برش جا می کند. یار هر گاهی که سری کوچه ما می کند، صد پری رخسار عشقی او تمنا میکند. ای یار هر گاهی که سری کوچه ما میکند، صد پری رخسار عشقی او تمنا میکند. خواهم به بر یار ستمدار نشینم، بر قصد حسد خاری اغیار نشینم. ای خواهم به بر یار ستمدار نشینم، بر قصد حسد خاری اغیار نشینم.
کوبانیشبک بیانوف وکیل محلی از ناحیه لیلک قرقیزستان که با زخم‌های عمیق از تیر سلاح آتشفشان در بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوراف ولایت سغد بستری بود، روز شنبه 17 نوامبر درگذشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. جمشید میربگیف معاون سردختور بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوراف در صحبت با رادیوی آزادی روز دوشنبه 19 نوامبر گفت که بیانوف صبح شنبه 17 نوامبر در بخش احیای بیمارخانه به هوش نامده جان داده است. او افزود به گفته نزدیکان بیانوف او را شب 5 نوامبر در نزد دروازه خانه‌اش افراد ناشناس در ناحیه لیلک از پشت تیر زدند و با زخم‌های عمیق در بیمارستان مرکزی ناحیه غفوراف ولایت سغد بستری نمودند. قوبانیشبک بیانوف تا دم مرگش در بخش احیای بیمارخانه زیر دستگاه نفسدهی سنئی نگهداری میشد. از بس که بیمارستان ناحیه غفوراف و محل زیست آنها نزدیک است، او را برای تبابت به ولایت سغد آوردند. پزشکان قبلا وضعیت قوبانیشبک بیانوف 32 ساله وکیل مجلس دهه جنی جری ناحیه لیلک ولایت بادکند را سنگین ارزیابی کرده بودند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفته بودند که تیر به تخت پشت قوبانیشبک بیانوف رسیده، به موضع شکم، قفس سینه، گرده راست، بخش از جگر و روده‌هایش آسیب رسانیده است. به نقل خویشاوندان، قوبانیشبک بیانوف شب 5 نوامبر بعد بازگشت به خانه‌اش از پشت شدیداً مجروح کرده شد. غیرتبک بیانوف برادری او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تا هنوز حمله‌وران را پیدا نکرده‌اند. او میگوید من خودم در جای حادثه نبودم، ولی طوری گفتند او شام به خانه آمد و لحظه که میخواست دروازه خانه‌اش را ببندد از پشت تیر خالی کردند. تاریک بود و شاید حملگران پنهان شده بودند. چیزی بیشتر از این را نمیدانیم. حادثه حمله به وکیل مجلس دیها در ناحیه لیلک از جانب ریاست امور داخلی این ناحیه در ولایت بادکند قرغیزستان تحقیق می شود و هنوز نتیجه های ابتدایی تفتیشات معلوم نیست. روزهای بستری بودن قوبانیچبک بیانوف در نزد بیمارستان ناحیه باباجان غفوروف، پدری 82 ساله او عبدالسلام بیانوف و دیگر برادران و پیوندانش قرار داشتند. در همین حال مقامات تفتیشاتی قرغیزستان به رادیوی آزادی گفتند که تحقیق حادثه ادامه دارد و تا حال هیچ گمانبر در رابطه به حمله به قوبانیچبک بیانوف بازداشت نشده است. همچنان معلوم نیست که این حمله به فعالیت کسبی او رابطه دارد یا نه. یک دوستی نزدیک بیانوف به رادیوی آزادی گفت که او تجارت هم میکرد و صاحب یک نقطه سوزشواری در ناحیه لیلک بود. با تخمین این دوستی بیانوف شاید این حمله به تجارت و صاحبکاری او رب داشته باشد. به قول نزدیکانش قوبانیچبک بیانوف هیچگاه درباره وجود دشمن یا مشکلی با کدام نفر داشتنش صحبت نکرده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اجرا کننده وظیفه سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت روز 20 نوامبر با مقامات ارشد دوتیتونی کول و وزارت خارجه تاجیکستان موضوع آشوب در زندان خوجند را بررسی کرد. در این باره مقامات سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوز روح‌اللهی را میکنم. در اظهارات مختصر گفته می شود که این ملاقات